No, es razón, es razón. عرض شد که مرحوم شیخ در بحث دوران امر در علم اجمالی در شبهات موضوعیه و حتی در شبهات حکمیه اشکالی را مطرح کردند، به این مسئله را مطرح کردند بر عدم لزوم احتیاط در اینکه جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مانع و رادعی ندارد بجز مخالفت عملیه قطعیه، و چون مخالفت عملیه قطعیه قطعا حرام است، بنابراین می توان در بعضی از اطراف علم اجمالی قائل به براءت و به اباحه شد. نسبت به این مسئله ایراد شده، البته ایرادی که در اینجا شده به خود تعارض در اصول عملیه است که ذکر خواهد شد، اما کسی این مسئله را متوجه نشده که مخالفت عملیه این از کجا ناشی می شود. اینی که مخالفت عملیه قطعیه حرام است منشأش چیست؟ اگر کسی بگوید که نخیر، مخالفت عملیه اشکالی ندارد، خب ما چه جواب میدیم؟ خب جواب این است که مخالفت عملیه موجب ترک منظور مولاست و ترک منظور مولا حرام است، پس مخالفت عملیه حرام است. بناءً علی هذا منشأ مخالفت عملیه وجود اوامر و یا نواهی الزامیه است. فرض کنید که در مورد صلات جمعه و صلات ظهر، خب اما صلات جمعه و اما صلات ظهر احدهما واجب و، یا اینکه فرض بکنید که اما هذا الانا او هذا الانا خمر و، خب بنابر این احدهما منهی عنه، یعنی نهی لا تشرب الخمر در اینجا موجود است و امر به وجوب صلات ظهر یا صلات جمعه هم موجود است. منشأ حرمت مخالفت عملیه وجود امر یا نهی مولوی قطعیه است. درست. بناءً علی هذا اگر مخالفت عملیه حرام است، این مخالفت عملیه چطور با موافقت احتمالیه موافقت دارد، سازگار است؟ چرا؟ وقتی که مولا امر کرده است به وجوب صلات جمعه یا صلات ظهر، امر مولا به وجوب صلات جمعه یا صلات ظهر اقتضای چه مسئله‌ای را می‌کند؟ آیا اقتضای موافقت احتمالیه را می‌کند یا اقتضای موافقت قطعیه را می‌کند؟ کدام یک از اینها؟ وقتی که مولا امر کند اکرم زیدن و ما نمیدانیم بر این که منظور این زید است، زید ابن علی است یا زید ابن عرض کنید که تقی است، آیا به صرف احتمال زید ابن علی و اکرام زید و تحصیل موافقت احتمالیه ما بری ازمه میشیم؟ کدوم آدم عاقلی همچین حرفی رو میزنه که به صرف این که در یک شبهه موضوعیه بین دو مسما اشتراک وجود دارد شما احده ما رو اکرام بکنی بری ازمه هستی؟ کسی هم جرفی میزنه؟ آدم عاقلی هم جرفی میزنه؟ یا اینکه فرض بکنید که صوبین مشتبهین احدهما این نجس است مسلم و الاخر و طاهر و این مشتبهین است، به صلات اتیان صلات در احدهما مشتبهین و احتمال موافقت یعنی تحصیل موافقت احتمالیه برای ذمه میشه انسان، یا صلات به احد الجهات الاربع و تحصیل موافقت احتمالیه بر یوزمه میشه، کی هم چرفی رو میزنه؟ مثلا مردم میخندن میام چیزی که مولا بیاد یه امری را بکنه و چون امر دائر مداره بین احده ما هست، فرض کنید که یه جا هست که ده تا صوبه، هشتاش نجسه، دوتاش طاهره، و ما میگیم انشالله اون طاهره رو باهاش نماز میکنیم، یا نه تا نجس هست یکیش طاهره، ما با یکی نماز میکنیم، میگیم موافقت احتمالی هست دیگه، موافقت احتمالی هم حاصل شده. هیچ آدم عاقلی میاد فرض بکنه یه همچنین احتمالی را حتی بده؟ نه اینکه بخواد حالا روش تعمل کنه، یعنی لا یشک فیه ذو عقل، لا یشک در این که موافقت احتمالی رفع تکلیف را نمی کنه. وقتی که وجوب اتیان به امر یا نهی قطعی موجود است، موافقت قطعیه در اونجا لازم است، نه موافقت احتمالیه. موافقت احتمالی اون وقت این مسئله مندراری به نام مخالفت قطعیه با نمیدونیم از کجا آمده، که بله مخالفت عملیه حرام است اما موافقت قطعیه هم مشکوکن فی هست، مشکوکن فی ها که قطعا چه فرق میکنه؟ تفاوتی بین موافقت احتمالیه و بین مخالفت قطعیه در اینجا فرقی وجود ندارد، زیرا براءت ذمه از تکلیف با موافقت احتمالی انجام نمیشه و تا وقتی که ذمه از تکلیف مبرا نشده است استصحاب بقاء تکلیف ایجاب اتیان به طرف محتمل را میکند و میشه موافقت عملیه دیگه، میشه موافقت عملیه، درست شد؟ پس اینی که مرحوم شیخ آمدند در ما نهنفی در بحث قطع آمدند فرمودند اون چه که حرام است مخالفت عملیه است، این حرام است، اما کسب موافقت قطعیه این معلوم نیست، بناً علی هذا جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی تا وقتی که به مخالفت عملیه نرسد اشکالی ندارد. شما نه صلات ظهر رو نخونید، یک جمعه صلات ظهر بخونید، یک جمعه صلات جمعه رو بخونید، این اناء رو ترک بکنید، اون یکی بیاد اون انعطاف بکنه. احد الانائین هست، بگید خب اقلا بیان یکی از دوتا فیض ببریم، این انا رو من میخورم، احد ما خمر است، این بالاخره یکی از این دوتا. حالا دفعه دیگه برعکسش میکنیم، این فرض بکنیم که هر دو مستفیض بشیم، این دفعه این انا و شما بخوره، اینو ما میخوریم، هر کدام از اینها موجب موافقت مخالفت احتمالیه شده. ارتکاب شرب احد الانائین این موجب مخالفت احتمالیه است، مخالفت احتمالی هم که اشکال نداره، اون یکی هم اون یکی بخوره، میبینیم ای پی پی در گوه ها فهمیدم، حالا این دفعه در دفعه دیگه شما یکی رو بخور، ما یکی، که هر دو به حرف مستفید بشیم، موافقت احتمالی است دیگه، اشکال هم نداره، درست شد؟ پس در این مسئله، این مسئله جای به اصطلاح ایراد و جای اشکاله، یعنی مسئله حرمت مخالفت عملیه با وجوب موافقت قطعیه در اینجا به یک وزان و به یک نسق به اصطلاح اختلافی با هم دیگه ندارن. اگر شما قائل مخالفت عملی هستید باید قائل به موافقت قطعیه هم باشید، و الا اشتغال ذمه نسبت به وقایع تکلیف موجب اعتراض در اطراف علم اجمالی در شبهات تحریمیه و موجب اتیان به اطراف علم اجمالی در شبهات وجوبیه، چه موضوعیه و چه حکمیه خودش خواهد. این یه مطلب. اون چی که در اینجا هست در وجه ثانی، یعنی در قسم ثانی در لزوم احتیاط، تعارض اصول عملیه است، یعنی در بحث احتیاط در تعارض اصول عملیه، این موجب لزوم احتیاط در اطرافه. چرا؟ چون اصول عملیه یا قائل به شمول جمیع اطراف علم اجمالی است، خب این دیگه در اون اینجا قطعا مخالفت قطعیه لازم میاد. وقتی که در اطراف علم اجمالی فرض کنین که در دوران هم بین صلات جمعه و صلات ظهر این حکم به عدم وجوب صلات جمعه و عدم صلات ظهر بدین، خب این قطعا مخالفت عملیه است، و اما عهد ما حماده واجب و خب دیگه نمیتونیم فرض بکنی که این به اصطلاح این مسئله رو چیز بکنیم. پس در اینجا در مورد جر اطراف علم اجمالی خب اینا با هم دیگه تعارض میکنن، یعنی جریان اصل در صلات جمعه با جریان عصر در صلات به اصطلاح ظهر اینها با هم تعارض میکنن، و عمل به هر دو موجب مخالفت عملیه است، ترک هر دو موجب اتیان به چیز، اتیان به اطراف علم اجمالی است. پس در اینجا در اطراف شمولش نسبت اطراف علم اجمالی اشکال مخالفت عملیه لازم میاد. و اما اگر بگیم که ادله و اصول عملیه به احد حمای معین این چیز داره، چطوری که مرحوم شیخ در اینجا در توضیح مسئله میفرماید به احد حمای معین، هازل اناء المعین، یعنی لا تشرب الخمر شامل این اناء معین، شامل این نمیشه. خب دلیل بر این است که این تعین از کجا آمده، از کجا اصول عملیه اینجا شامل اناء معین دون الاخر میشن، شمول اصول عملیه به اناء معین دون دیگری ترجیح بلا مرجح است، و چون ترجیح بلا مرجح باطل است، پس بنابراین شمول اصول عملیه نسبت به این با شمول اصول عملیه نسبت به این طرف سیانه، هیچ تفاوتی نمی کنه. اگر هر دو اینها را شامل بشه میشه مثل شبه اول. پس احد حمای معین شامل نمیشه، بگیم این معین، این به خصوص، این مورد، مورد به خصوص از احد ما، یا صلات جمعه اصول عملیه در مورد صلات جمعه حکم براءت میکنه و در مورد صلات ظهر هم حکم براءت میکنه، ترجیح بلا مرجحه، چه ترجیح وجود داره؟
يكسب دينار معين مقابل التأخير.
لا
دل دليل خارجي أن هذا يدور الأمر
بأن التأخير العقلي غير هذا.
التأخير والتعيين
المقصود تعيين الابتدائي، يعني التأخير الابتدائي مش تأخير الاستمراري.
بسيم باب القدر المتيقن أنه هذا هو الذي مشار إليه في الأصول العملية
مورد. وليش؟ هذا المعين هكذا. لا المعين يعني من الطرفين، من هذا يشمل هذا الطرف ويشمل هذا الطرف في هذا المود في هذا الظرف.
أنا لا أدري شو مراده، ولكن حينما تكون مسألة جريان أصول عملية في طرف معين، كما لو كان مثلا مسألة الأقل والأكثر الارتباطية، مثلا بالنسبة للتسع ليرات هذا قدر متيقن.
المسألة الارتباطية شو هذا شيء آخر. بالنسبة لصلاة الجمعة وصلاة
نعم هذا من أفراد العلم المالي.
لا بالنسبة لصلاة الجمعة وصلاة وصلاة
الظهر متباينة.
لا نعم
العلم الإجمالي المتباين.
لا في هذا المورد يقولون في هذا المسألة في هذا
الزمن يعني دليل خارج على أنه هذا هو هذا يجري
يعني صلاة الجمعة
مثلا أو صلاة الظهر مثلا يجري به الاستصحاب. نحن نشك أنه وجب علينا تشريع صلاة الجمعة أو لا، الاستصحاب يجري فقط لصالح طرف صلاة الظهر،
هذا
يصير معين.
لا ويرجع الأصول العملية يعني الأصول البراءة مش الاستصحاب. الاستصحاب الوجودي لا نفس الأصول العملية، الأصول البراءة بس البراءة مثل حديث الساعة هذا يعني بالنسبة لهذا يقولون ترجيح بالأمراض، يعني الأصول العملية يشمل هذا المريض دون هذا عبارة ترجيح يعني بالأمراض. جريان أصول عملية اگر به عهد حمایه غیر معین بخواد برگرده در عهد حمایه غیر معین، البته این در اینجا اصلا به طور کلی معنا نداره و اینم که آمدن ذکر کردن این به نظرم میرسه خب هیچ بچی نداشته باشه، چون در عهد حمایه غیر معین اصلا وجود خارجی نداره. فرض کنید که عهد حما مباح است، یجوز علیک ترکه صلات الجمعه او صلات الظهر یجوز علیک ترکه. خب کدام یک از اینها یجوز علیک؟ عهد حمای غیر معین، در حالتی که اگر بخواهد این مصداق خارجی پیدا بکند هر موضوعی باید اون موضوع معین باشه، یعنی اما صلات جمعه و اما صلات ظهر. این که یکی از این دو ما موضوعی به نام یکی از این دو که نداریم، عهد حمای اما صلات ظهر او صلات جمعه، احد هما به عنوان احد هما که ما نداریم. خب وقتی که نداشتیم پس بنابراین نمیتواند حکم شامل مسئله و قضیه مبهمه باشه، همان بر اساس موضوعات به لحاظ وجود خارجی تعدام میگیره نه به لحاظ جنبه ابهامش، پس این هم مردوده. شق چهارم در اونجایی است که عهد حمای بدلی باشه، یعنی اما هازا یعنی هازا و اما هازا، یعنی تعلق بگیرد به در مقابل عهد حمل معین عهد حمای بدلی، یعنی اصول عملیه شامل واحد من صلات الجمعه میشه او صلات الظهر، و این بر اساس تأخیر عقلی است، یعنی اون میگوید اما صلات ظهر و اما صلات جمعه این بر شما این حلال است، این به اصطلاح واجب نیست، این مباحه، الزامی ندارد. اشکالی که در اینجا به اصطلاح هست این اشکال این است که اوی تأخیر لسان روایت هیچ اقتضای دیگه همچی تأخیر را نمی کنه. در حدیث سعه کجای حدیث سعه احد حمای علال بدلی خابیده؟ در حدیث رفع کجاش دلیلش دلالت بر احد حما می کنه؟ احد حما غیر معین. و یا فرض بکنید که در سایر ادله براءت، ادله براءت مورد شک است نه مورد شک بدلی، شک بدلی رو شامل نمیشه، که در صورتی که دوران امر بین محظور است محظور این است، در اونجا برمیگردد به شک بدلی، در اونجا به این مسئله به اصطلاح برمیگردد. در واقع ما می توانیم اینطور این عهد حمای بدلی را اینطور توجیه کنیم، یعنی اگر قائلین به شمول ادله براءت در اطراف علم اجمالی به شمول بدلی باشند، می توانند اینطور مسئله را تقریر کنند، که البته مرحوم شیخ اینطور تقریر نکرده، بیان بگن که ادله براءت حکم به براءت می کنند تا مادامی که مانع و صارفی از جریان ادله براءت وجود نداشته باشه. مانع و صارف حاجب از شمول ادله براءت عبارت از مخالفت قطعیه. وقتی که مخالفت قطعیه نبود، خب در اینجا ادله براءت شامل این اطراف علم اجمالی شامل می شود، و چون شمول ادله براءت لعهد همل معین این موجب ترجیح بلا مرجح است، پس بنابراین در اینجا به تخییر عقلی لا به تخییر شرعی، به تخییر العقلی مکلف مختار است که این ادله براءت را در عهد حمل بدلی این ادله براءت را جاری بکنند، و اشکالی هم لازم نمیاد چون مخالفت قطعیه در اینجا لازم در اینجا پیدا نشده. اینجا دیگه تعارض اصول عملیه در اینجا نیست، یعنی دیگه در اینجا نمیتونن مخالفین با این نظریه و مستشکل بیاد اشکال کند که جریان اصول عمل براءت در این مورد معارضه میکند با جریان در این مورد، چون خود اصول عملیه تخییر را به عهده کی گذاشتن؟ به مکلف گذاشتن، هر کدوم خواهد انتخاب کن، خود انتخاب کن، اشکالی دیگه لازم نمیاد. مثل که دوران هم در روایتین متزاحمین، در مسئله متزاحمین در اونجا فتخیر امام علیه السلام میفرماید فیضان فتخیر، خب تخیر که منافات ندارد با اون طرف دیگر که تخییر در اینجا تعارض پیدا کنند با تخییر در اون طرف، چون از اول تخییر به خود مکلف واگذار شده، خب مکلف میاد این روایت رو انتخاب میکنه، اون مکلف دیگه میاد راوی میاد اون طرف انتخاب میکنه، تخییر عقلیه، تخییر شرعیه به اصطلاح در اینجا، در اینجا تخییر تخییر عقلی، یعنی ادله براءت تا مادامی کاربرد دارد که حاجبی بر سرش نباشه، و الان حاجبی نیست، مخالفت عملیه نیست، مگر اینکه ما اون مسئله را مطرح کنیم که در اینجا مخالفت حرمت مخالفت عملیه با حرمت موافقت احتمالیه در اینجا سیست، یعنی همونطوری که مخالفت احتمالیه حرام است و وجوب موافقت قطعیه لازم است به استصحاب اشتغال تکلیف، همینطور در جریان اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی به عنوان شمول بدلی این اشکال عدم براءت از موافقت احتمالی در اینجا لازم میاد. خب اینها چی میگن؟ لذا باز در اینجا قول قائلین به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی به واسطه تعارض اصول عملیه در اینجا چی؟ راجح میشه. این بس در اینجا به اصطلاح اینجا پیش میاد. ولعل لقائل ان یقول که ما نحن فی مانند باب متزاحمین است، نه باب متعارضین. یعنی فرض بکنید که در باب متزاحمین چطور فرض کنید که احد هما به اصطلاح مزاحم با دیگری است، مثل انقاض غریقین، که وقتی انقاض غریقین در اینجا چیز نیست، مقدور نیست، انقاض احد همای بدلی در اینجا میاد شامل چیز میشه، در اینجا میاد حاکم محکم میشه. خب در ما نهنفی هم مسئله همینطوره، در ما نهنفی وقتی تعارض، وقتی دعا دو روایت در مورد صلات ظهر و یا صلات جمعه تعارض دارند، این تعارض تضاهم است، نه اینکه تعارض. خب احد وقتی که در اینجا احد امام مزاحم با دیگری است، در اینجا احد امام رو انسان اخذ میکنه و دیگری را رها میکنه. جوابی که نسبت اشکالی که نسبت به این مسئله دادن و اشکالم اشکال صحیح هست این است که در باب متزاحمین، تزاهم در باب دو فرد است از یک حکم، نه در باب دو حکم است، دو حکم مختلف در اطراف به اصطلاح علم اجمالی. در اینجا صحبت این است که خود ادله با یک دیگر تعارض دارند، نه اینکه دلیل است منتها دو فرد از این اتیان دو فرد متزاحم است. وجوب انقاض غریز حکمان من المولا، این وجوب انقاض غریز دو مصداق دارد و چون اتیان دو مصداق مقدور نیست، احدهما مزاحم با دیگری، باید احدهما بدلی را آمد اتیان کرد. نه، در اینجا خود ادله با یکدیگر تعارض دارند. وقتی که خود ادله با یکدیگر تعارض داشتند، انسان نمیتواند احده ما را بگیرد و دیگری را رها کند، لعل اینکه دیگری مورد امر باشه و این ترک کرده باشه، لعل اینکه اون مورد امر مولا باشه، که نمیدانه، غیب که نمیدانه که این دو دلیل واحد یدل علی وجوب الجمعه و واحد یدل علی وجوب الظهر، کدام یک از این دو حکم در اینجا به اصطلاح از مورد نظر مولاست، در اینجا وجوب موافقت قطعیه در اینجا حاکم است و اصول عملیه در اینجا نمی شود، یعنی جریان اصول عملیه در اینجا حاکم نیست. ان شاء الله.